دوستان، شما همچنان شنونده برنامه استاد سخن هستید و همانطور که در بخش قبل با شما وعده داده بودیم، قصد داریم در این بخش با سراغ حمله مغول به ایران برویم. مغول قومی است که سرزمین مادری آنان مغولستان می باشد. تا پیش از ظهور چنگیز خان مغول، ایرانی ها، چینی ها و سایر قوم های همسایه با مغولان تتر یا تاتار می گفتند و سخنی از واژه مغول در میان نبوده است. مغولان تا زمان چنگیز به صورت قبایلی و پراکنده زندگی می کردند که باعث ایجاد رعب و وحشت در میان مردم مناطق همسایه خود می شدند. بر اساس شواهد تاریخی، چنگیز خان در اواخر سده ششم خورشیدی قبایل مغول را یک پارچه کرد و با نیروی آنان و برخی از اقوام ترک نیروی جنگی عظیمی ایجاد کرد که بیشتر آسیا و شرق اروپا را به تصرف خود درآورد. جانشینان چنگیز تا بیش از یک سده بر مناطق پهناوری از آسیا و باختر اروپا از جمله روسیه حکمرانی می کردند، ولی کم کم از قدرت آنان کاسته شد و شکست خوردند. فرمان روایی مغولان در ایران با عنوان ایلخانان بیشتر از یک قرن ادامه داشت. احتمالاً می‌پرسید زمانی که مغولان به ایران حمله کردند سعدی چه کرد؟ طبیعتاً سعدی همانند سایر مردم روزگارش از این هجوم سخت آزرده خاطر و ناراحت بوده، اما او با عنوان کسی که در دنیای شعر و ادبیات تبحر و تخصص داشته، قطعاً به زبان هنر و به شیوه ادبی تلاش کرده که در این هجوم تا جایی که میتواند برای کشور و دیارش مؤثر باشد. احتمالاً او به زبان ادبیات و شعر رنج خود را از این اتفاق بیان کرده و تلاش میکرده تا با زبان شعر و به وسیله دنیای شیرین ادبیات آرامش را به گونه‌ای به مردمش هدیه کند. بیایید دیدگاه صاحب نظران را در این باره مرور کنیم. دکتر رضا داوری اردکانی، فیلسوف و متفکر ایرانی، میگوید سعدی ادیبی است که با ادبیات فارسی و عربی به خوبی آشناست. او تاریخ می‌داند و آثار دینی و معارف اسلامی را مطالعه کرده. اگر سعدی، حافظ و نظامی و غزالی و هر کدام از شاعران در تاریخ نبودند، فقدانش جبران ناپذیر بود. اگر سعدی نبود، ما نمی‌توانستیم تصور کنیم که چه کسی و در کجا بودیم. سعدی تجدید یک عهد و دوران است. وقتی مغول‌ها به ایران آمدند تا شرق ایران را نابود کردند، سعدی پرچمدار و احیا کننده بود. سعدی کاری مشابه فردوسی کرد، کسی که در قرن هفتم هجری قمری در بدترین آثار تاریخی کشور زندگی می کند و تمام آثارش زنده می ماند. در واقع او عین زمان است. سعدی زبان ماست و هیچگاه فراموش نمی شود. بله دوستان، با توجه به این توضیحات در میابیم که سعدی شیرازی در آن دوران که شرایط زمانه بسیار سخت بود و مغولان به ایران لشکرکشی کرده بودند، با قلم خود با عنوان یک سلاح وارد میدان نبرد شد و به این شیوه توانست فرهنگ و تمدن ایران و زبان فارسی را جاودانه کند. موسیقی در دورانی که مغول‌ها تیشه بر ریشه فرهنگ و تمدن و ادبیات ایران زدند، غارت کردند، کتاب سوزاندند و نابود کردند، سعدی قلم به دست و با خلق آثاری بی‌نظیر و هنرمندانه ناجی فرهنگ و تمدن ایران و ایرانی شد. همان گونه که در دنیای امروز نیز بسیاری از ادیبان، شاعران و هنرمندان و به طور کلی چهره‌های محبوب در میان مردم تلاش می‌کنند تا با هنر خود نسبت به رویدادهای مختلف در جوامع واکنش نشان دهند.
گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی، چه بگویم غمم از دل برود چون تو بیایی، من ندانستم از اول که تو به مهر وفایی، من ندانستم از اول که تو به مهر وفایی، عقل بستن از آن به که ببندی و نخواهی، عقل بستن از آن به که ببندی و نخواهی.
زمان به سرعت سپری می شود. در این برنامه سفری داشتیم با قرن هفتم هجری قمری، دورانی که یکی از بزرگترین ادیبان ایرانی یعنی شیخ مصلح الدین مشرف ابن عبدالله سعدی شیرازی در آن زمان زندگی می کرد. اما در چشم برهم زدنی به امروز برگشتیم و زمان برنامه هم به پایان رسید. تا سلامی دوباره، شما را به یگان معبود بی همتا می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
نام و یاد خداوند بخشاینده و مهربان درود و صلوات می‌فرستیم بر خاتم النبیین محمد امین صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یک و یک شما سروران ارجمند. من حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با بخش خبری این ساعت. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به میزبانی این کشور از پناهجویان افغانستانی در حدود 5 دهه گذشته بر عزم دولت ایران برای اجرای طرح بازگشت داوطلبانه پناهندگان و بازگرداندن اتباع غیر مجاز با حفظ عزت و کرامت آنها تاکید کرد. سید عباس عراقچی در دیدار فلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد بر اهمیت همکاری این سازمان و طرف افغانستانی برای تسریع و تسهیل در روند بازگشت اتباع غیر مجاز و ایجاد فرصت‌های اشتغال و زندگی برای آنان در کشورشان تاکید کرد. وی تصریح کرد جامعه بین الملل هم باید در این زمینه به مسئولیت‌های خود عمل و مساعدت‌های لازم را ارائه کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان نیز در این دیدار با اشاره به سابقه طولانی همکاری خوب ایران با کمیشنر عالی پناهندگان از میزبانی و خدمات رسانی ایران و پناهندگان افغانستان قدردانی و ابراز امیدواری کرد که بازگشت داوطلبانه اتباع افغانستانی با رعایت حقوق و کرامت آنها انجام شود. گراندی در این دیدار از سفر اخیر خود به کابل و گفتگوهایش با مقامات حکومت سرپرست در مورد وضعیت پناهندگان افغانستانی در ایران و روند بازگشت مهاجران گزارش ارائه کرد. علیرضا کاظمی وزیر معارف ایران هم در دیدار با فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با اشاره به مشکلات پیشروی دانش آموزان افغانستانی در کشورشان اذعان کرد. ما آمادگی داریم تمامی دانش آموزان افغانستانی را با استفاده از شبکه آموزش بومی و در چارچوب تفاهم‌نامه همکاری سه جانبه آموزش دهیم و بر اساس اساسنامه مدارس مجازی مصوب شورای عالی آموزش و پرورش ایران با آنان مدرک تحصیلی معتبر ارائه کنیم. وی به خدمات گسترده ایران و مهاجران و پناهندگان خارجی در حوزه آموزش عمومی اشاره و تصریح کرد. ثبت نام و تحصیل رایگان دانش آموزان، تامین کتاب‌های درسی مورد نیاز، سنجش بعد ورود و غربالگری آنان از نظر وضعیت بهداشتی و سلامت، سنجش هوش و دیگر معاینات پزشکی، مشاوره‌های رایگان، شرکت در اردوهای آموزشی علمی و فرهنگی، خدمات مددکاری، امکانات ورزشی رایگان، امکان استفاده از فعالیت‌های فوق برنامه و کلاس‌های تقویتی و جبرانی درسی تنها بخشی از خدماتی است که جمهوری اسلامی به دانش آموزان افغانستانی ارائه می‌دهد. وزیر معارف ایران با تاکید بر نگاه انسان دوستانه و دینی ایران به پناهندگان اظهار کرد، در حالی است که ایران در شرایط تحریم‌های ظالمانه قرار دارد و انتظار است این مهم در مجامع جهانی و بین المللی تبیین و چهره انسان دوستانه این کشور و جهانیان بیشتر نمایانده شود. وی با اشاره به هزینه 100 میلیون دلاری ایران در هر سال برای ارائه خدمات آموزشی به اتباع اضافه کرد، در حالی است که در 2 سال اخیر کمک کمیشنری در این بخش کمتر از 1% بوده است. وزیر معارف ایران افزود حضور دانش آموزان اتباع افغانستانی کلاس‌های درس در ایران را با افزایش تراکم مواجه کرده و این موضوع سبب افت تحصیلی شدید دانش آموزان ایرانی شده است. وزیر معارف ایران همچنین با برشمردن مشکلات اقتصادی و آسیب‌های اجتماعی حضور اتباع خارجی در ایران ادامه داد. پناهندگان افغانستانی به دلیل مشکلات اقتصادی از فرزندانشان به عنوان نیروی کار استفاده می‌کنند که این موضوع در جامعه ایران سبب بروز آسیب‌های جدی می‌شود. کاظمی در این حال تأکید کرد با وجود همه مشکلاتی که ایران با آن دست و پنجه نرم می‌کند، هیچگاه از خدمات ارائه شده به پناهندگان کم نشده است و ما همچنین بهترین خدمات را با مهاجران و میهمانان افغانستانی که به صورت رسمی و مجاز در ایران هستند ارائه می‌کنیم. و یادآور شد همان گونه که در سال‌های گذشته هیچ دانش آموز افغانستانی از آموزش محروم نماند، اخیراً هم دستورالعمل ثبت نام دانش آموزان اتباع با ادارات کل آموزش و پرورش ایران ابلاغ شده است. وزیر معارف ایران گفت اکنون که کشور افغانستان با ثبات و آرامش خوبی رسیده است، بهتر است که افغانستانی های عزیز با عزت و با حفظ کرامت انسانی به کشورشان بازگردند و برای اطلاع کشور و مردم جامعه خود خدمت کنند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم با قدردانی از میزبانی شایسته ایران از مهاجران افغانستانی گفت فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره ثبت نام دانش آموزان افغانستانی بدون مدارک در سال 2015 اقدامی تاریخی و ارزنده بود که همه را شگفت زده کرد. گراندی افزود این فرمان در شرایطی صادر شد که حتی بسیاری از کشورهای مرفه نیز چنین اقدامی انجام نمی‌دهند. وی با بیان این که سازمان ملل متحد به شرایط سخت ناشی از تحریم‌ها در ایران و مشکلات ناشی از آن آگاه است تصریح کرد، از تخصیص بودجه اندک کمیشنری به ایران برای ارائه خدمات به پناهندگان که نوعی بی‌عدالتی در قبال این کشور است متاسفم، زیرا بابت خدماتی که ایران ارائه می‌دهد باید بودجه بیشتر ارائه شود، ولی به دلیل وجود مشکلات این امکان فراهم نیست. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان با حمایت از پیشنهاد ایران برای آموزش مجازی به دانش آموزان افغانستانی در آن کشور اضافه کرد، افغانستان همچنان نیازمند کمک است، زیرا آموزش دختران بعد از دوره ابتدایی در این کشور امکان پذیر نیست و این موضوع برای ما دغدغه بزرگی ایجاد کرده است. گراندی همچنین از اقدام ایران در معافیت برخی از پناهندگان برای بازگشت به کشورشان قدردانی کرد و افزود بازگشت تدریجی این افراد فرصت مناسبی را برای حل مشکلات آنان فراهم می کند. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان از اعزام دیپلمات‌های جدید این گروه به کشورهای آلمان، نروژ، هند و اندونزیا در یک سال اخیر خبر داد. امیرخان متقی امروز چهارشنبه 1 اسد در نشستی با تشریح دستاوردهای یک ساله این وزارتخانه گفت، همچنین در ادامه اعزام سفیر به کشورهای چین، امارات متحده عربی و ازبکستان، در کشورهای روسیه، پاکستان و ترکیه هم سطح ماموریت‌های دیپلماتیک طالبان به سفیر ارتقا یافته است. و گفته متقی، کشور قزاقستان هم برای پذیرش سفیر حکومت سرپرست افغانستان توافق کرده است که در آینده نزدیک سفیر افغانستان در آستانه معرفی می شود. سرپرست وزارت امور خارجه طالبان با اشاره به تماس‌های طالبان با آمریکا افزود، حکومت طالبان در پرتو سیاست متوازن خواهان روابط مثبت با تمامی کشورهای جهان به شمول آمریکا است. با گفته متقی، در یک سال اخیر نام تحریک طالبان از لیست ممنوعی برخی کشورها حذف و نام‌های برخی شخصیت‌های گروه طالبان هم از لیست جایزه آمریکا خارج شده است. انفجار در یک معدن زغال سنگ در ولایت بغلان جان 6 کارگر را گرفت و 12 نفر دیگر را روانه شفاخانه کرد. مقامات محلی طالبان در بغلان انفجار در معدن زغال سنگ کرکر را تایید کردند. هنوز علت و چگونگی وقوع این انفجار مشخص نشده است. این در حالی است که معمولاً استخراج بی‌رویه و غیر اصولی معادن در افغانستان برای کارگران معادن حادثه آفرین می شود. وزارت امور خارجه ایران با صدور بیانیه‌ای درباره وخامت بحران انسانی در باریکه غزه تأکید کرد کشتار بیش از 1000 انسان بیگناه در صف‌های دریافت غذا و جان باختن بیش از 600 نفر بر اثر گرسنگی اوج سبعیت رژیم صهیونیستی و مصداق واضح جنایت جنگی و نسل کشی است. وزارت امور خارجه ایران در این بیانیه با ابراز نگرانی عمیق نسبت به تشدید فاجعه انسانی ناشی از جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در باریکه غزه، ادامه کشتار فلسطینیان همزمان با محروم سازی مردم بیدفاع این باریکه از غذا، آب، دارو و دیگر نیازهای اولیه را به شدت محکوم کرد و اقدام فوری، مؤثر و قاطع جامعه جهانی و کشورهای منطقه را برای توقف نسل کشی و کاهش درد و رنج مردم مظلوم فلسطین خواستار شد. محمد کلاب توحیدیار، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی، تحلیل بیشتری دارد در رابطه با جنایات هولناک رژیم صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی.
این گفته درست است که زیرا 90% مردم غزه با گرسنگی، بی‌خانمانی و جنگ روبرو هستند. مفهوم امنیت این است که یک انسان باید غذا، سرپناه، آموزش و نیازهای اولیه زندگی را داشته باشد و زندگیش در امان باشد، در حالی که هیچ یک از ساکنان غزه این چیزها را ندارند. پس غزه واقعا نامترین منطقه است. از شمال تا جنوب بمباران های اسرائیل ادامه دارد و مردم آواره می شوند. این یک نسل کشی اشکار است، زیرا شرکت های امریکایی و ارتش اسرائیلی مردم را به نام کمک های بشر دوستانه جذب می کنند و سپس آنها را به قتل می رسانند. شیوه استفاده از کمک های بشر دوستانه توسط رژیم صهیونیستی و حامیانش مانند امریکا اشکار در تضاد به حقوق بشر و اصول بین المللی است. چنین اقدامی که توزیع کمک ها به عنوان یک تاکتیک نظامی به کار برده می شود، در واقع بی احترامی به اصول جنگ محسوب می شود، زیرا کمک ها باید بی طرفانه، شفاف و بدون هیچ گونه شرطی به افراد نیازمند برسد، نه این که برای جمعوری مردم دام گذاشته می شود و سپس بر سر آنها بمباران هوایی صورت بگیرد. کانال های رسمی برای رساندن کمک ها از طریق سازمان ملل وجود دارد، اما امریکا و اسرائیل مشترکاً این کانال ها را مسدود کرده اند و برخلاف تمام قوانین بشر دوستانه توزیع کمک ها را با یک شرکت نظامی سپرده اند و اداره سازمان ملل را فلج کرده اند. اصطلاح نسل کشی یا جنوساید طبق تعریف سازمان ملل شامل همان اقدامات فعلی امریکا و اسرائیل می شود، اقداماتی که به هدف از بین بردن کامل یا جزئی یک گروه قومی، مذهبی، نژادی یا ملی انجام می گیرد نسل کشی نامیده می شود. برای مثال قتل مردم، وارد کردن آسیب های جسمی یا روانی، ایجاد شرایطی برای زندگی که باعث نابودی آنها شود. بر اساس همین تعریف اقدامات اسرائیل و امریکا نسل کشی است. ما میبینیم که به طور مداوم در غزه زنان، کودکان، خبرنگاران، پزشکان و داوطلبان شهید میشوند. همچنین بیمارستان ها، مدارس و مراکز توزیع کمک ها بمباران میشوند و اینها همه نمونه های روشن همان تعریف هستند. اما همین تعریفی که توسط کشورهای غربی ایجاد شده اکنون خودشان را ندیده میگیرند. این نه تنها نقض اشکار اصول بشر دوستانه است، بلکه نسل کشی واقعی است. ولی آنها به این جنایت نسل کشی نمیگویند، چون قربانیان مسلمانان بی‌دفاع هستند. امریکا خود را مدافع حقوق بشر میداند، توانایی توقف این حملات را دارد، اما چندین بار در شورای امنیت معنی آتش بس در غزه شده و آن را ویتو کرده و به اسرائیل سلامی دهد. اسرائیل، امریکا و کشورهای عربی و غربی متحد اسرائیل به آن که در ظاهر شعار صلح و آتش بس سر می دهند، اما در عمل خواهان پایان دادن به جنگ غزه نیستند. این جنگ تنها بعد نظامی ندارد، بلکه اهداف سیاسی، استراتژیک، اقتصادی و فرهنگی نیز دنبال می شود. نابودسازی دائمی مقاومت در غزه و اشغال کامل آن یکی از اهداف اصلی این است که شاخه های نظامی و سیاسی گروه های مقاومت مانند حماس را به طور کامل از بین ببرند تا اسرائیل کنترل کامل بر تمام سرزمین فلسطین داشته باشد. از دید آنها جنگ غزه ابزار است، نه راه حل میان فلسطین و اسرائیل. ادامه جنگ به اسرائیل فرصت می دهد که توان نظامی حماس را به صورت تدریجی نابود کند، مردم را خسته سازد و مقاومت را تحت فشار بگذارد. کوچی اجباری فلسطینیان و ایجاد خاورمیانه منطبق با منافع اسرائیل و امریکا. اسرائیل می خواهد نقشه غزه را کاملا تغییر دهد، ساکنان اصلی آن را بیرون کند و شهرک های یهودی نشین ایجاد نماید تا غزه بخشی از اسرائیل شود و طرح اسرائیلی بزرگ را عملی سازد. حتی طرح برای انتقال ساکنان غزه به صحرای سینای مصر هم مطرح کرده.
خب شنوندگان گرامی، و پایان بخش خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان تا بدین لحظه داریم. امیدوار هستیم برنامه‌ای که از شروع نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد مورد رضایت و استفاده شما عزیزان واقع شده باشد. نوبت پخش برنامه انعکاس رسیده، با مدت 30 دقیقه تقدیم شما عزیزان می‌گردد.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیست.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و امر همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. دیدار کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از ایران و جنایت 20 ساله آمریکا در افغانستان. وزیر داخلی ایران تاکید کرد در فرایند بازگرداندن اتباع غیر مجاز افغانستانی هیچ رویکرد خشنی در کار نیست و ما اجازه نداده این فضای ایجاد شده با تقابل میان مردم ایران و مهاجران افغانستانی منجر شود. اسکندر مؤمنی در دیدار با فیلیپو گراندی کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در تهران افزود در هر کشور دیگه‌ای در دنیا اگر افرادی با صورت غیر مجاز وارد شوند بدون اینکه سوالی از اونها شود بازگردانده میشن، اما در ایران اگر مشخص شود بازگشت برخی از اتباع افغانستانی خطر جانی داره یا کسانی از اونها بیمار هستند و نیاز به ادامه درمان دارن، حتی اگر اقامتشان غیر مجاز باشه بازگشت اونها را به تأخیر میندازیم. وزیر داخلی ایران با تاکید بر اینکه در این فرایند هیچ رویکرد خشنی در کار نیست گفت ما با مردم افغانستان همسایه‌ایم و اشتراکات تاریخی، فرهنگی و دینی فراوانی داریم و اکنون نیز حدود 3 تا 4 میلیون افغانستانی در ایران حضور دارند که با در نظر گرفتن شرایط به عنوان اقامتدار مجاز شناخته میشن و مردم ایران هم و اونا احترام میگذارند. مؤمنی ادامه داد این افراد در مدارس هم کلاس فرزندان ایرانی هستند، در کارگاه ها مشغول به کارند و نهایت احترام را از مردم ایران دریافت میکنند و این نگاه و احترام حتی در افغانستان نیز مورد توجه قرار گرفته. کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان هم در این دیدار گفت درخواست ما از دولت جمهوری اسلامی ایران است که فرایند بازگشت اتباع افغانستانی به صورت تدریجی اجرا شود تا فشار مضاعف بر مقامات فعلی افغانستان وارد نشود، زیرا این کشور همچنان در شرایطی است که از نظر اقتصادی و اجتماعی توان جذب یکباره ای افراد را ندارم. فیلیپو گراندی اضافه کرد جامعه بین المللی در سالیان گذشته از جمهوری اسلامی ایران در حوزه میزبانی از اتباع خارجی حمایت کرده، اما در سالهای اخیر این حمایت ها به شکل چشمگیری کاهش یافته. در پایان این نشست رئیس مرکز امور اتباع و مهاجران خارجی وزارت داخلی ایران هم گفت جمهوری اسلامی ایران بیش از 4 دهه میزبان اتباع افغانستان بوده و این روند را ادامه خواهد داد، اما با شرایطی متفاوت. نادر یار احمدی افزود کسانی که حضورشان غیر قانونی است باید برگردن و فقط افرادی که به صورت قانونی در ایران اقامت دارند از امکانات ما بهره مند خواهند شد. در مرز اسلام قلعه کمیته ویژه برای ثبت مهارت‌ها و توانمندی‌های مهاجران بازگشتی از ایران فعال است. از نهم سرطان تا کنون 5083 نفر با مهارت‌های متنوع از تحصیل کرده تا استادکاران بی سواد اما ماهر در این برنامه ثبت نام کردند. این کمیته با ارزیابی حرفه‌ها و تهیه جدولی از اسامی و تخصص‌ها اطلاعات به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال می‌کند تا با ادغام افراد در بخش‌های دولتی و خصوصی از بیکاری جلوگیری و از ظرفیت‌های اونا برای توسعه کشور استفاده شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم فیض احمد محمدی.
در گوشه ای از مرز اسلام قلعه، جایی که مسیر برگشت هزاران مهاجر افغان از ایران ختم می شود، کمیته با ماموریت ویژه در تلاش است تا سرآغاز نو برای زندگی این هموطنان فراهم کند. عبدالقیوم وسیق، مسئول کمیته کار مستقر در این مرز، با نگاهی امیدوارانه از ثبت بیش از 5083 نفر از مهاجرین بازگشتی خبر می دهد. وی تاکید کرد از نهم ماه سرطان تا کنون 5083 نفر از افرادی در این بخش ثبت نام شدند که استعداد و مهارت‌های خوبی در بخش‌های مختلف دارند. این افراد هم دارای تحصیلات هستند و هم حرفه آموختند. بعضی هم هستند که سواد ندارند، اما استادکاران ماهری هستند که می شود از آنها در بخش‌های مختلف استفاده کرد. در دل این برنامه ارزیابی توانایی‌های فنی و حرفه‌ای مهاجرین گام نخست به شمار می رود. کمیته کار با استفاده از فرم‌های مشخص حرفه و مهارت هر فرد را ثبت می کند و پس از آن یک جدول منظم شامل اسامی، مهارت‌ها، سطح تخصص و نوع شغل پیشنهادی تهیه می شود. جدولی که راه خود را به وزارت کار و امور اجتماعی باز می کند تا فرایند ادغام مهاجرین در نهادهای مختلف دولتی و خصوصی آغاز گردد. وسیق تاکید می کند
در طول چه ثبت سو بعدن بیا وزارت موز گزارش ورکو وزارت بیا ورست.
هدف اصلی این برنامه جلوگیری از بیکاری و استفاده از نیروهای متخصص داخلی است. ما باور داریم مهاجرین بازگشتی ظرفیت‌های بزرگی دارند که می تواند به رشد کشور کمک کند. پس از اینکه استعدادهای مهاجرین شناسایی شد، جدول اسامی آنان به وزارت کار و امور اجتماعی ارجاع می شود تا برای آنان کار در نظر گرفته شود. در این میان حضور زنان مهاجر در این روند برجسته است. زنانی که طی سالهای مهاجرت مهارت‌های ارزشمندی در حرفه‌های چون خیاطی، آشپزی، صنایع دستی و آموزش کسب کردند، حالا در صف ثبت نام قرار دارند. مسئول کمیته با اشاره به این موضوع گفت زنان نیز بخش مهمی از این روند هستند و برایشان شغل‌های متناسب با مهارت‌هایشان در نظر گرفته خواهد شد. این یک گام مهم برای توانمندسازی اقتصادی خانواده هاست.
خانم هم یک تعدادی که کار و کسب یاد در شغل یاد داشته باشه، در حرفه هایی که لازم از اونا است، مربوط از اونا میشه، در از اونا هم یک تعداد ثبت داریم که این هم باز به وزارت گزارش داده میشه.
در پشت صحنه این روند تیمی از کارمندان دلسوز روزانه با ده ها مهاجر گفتگو میکنند. پرسشنامه پر می نمایند، مهارت ها را راستی آزمایی می کنند و برای آنان فرصت های شغلی ممکن را بررسی می نمایند. کمیته کار همچنین پیگیر ایجاد هماهنگی با شرکت های خصوصی، پروژه های انکشافی و سازمان های فعال در حوزه کار است تا از ظرفیت های این نهادها برای جذب نیروهای ثبت شده استفاده کند. وسیق با تاکید می گوید تنها ثبت افراد کافی نیست. ما تا آخر این مسیر، یعنی کاریابی موفق، همراه این افراد خواهیم بود. این برنامه بعدی است که در هماهنگی با وزارت کار و امور اجتماعی لیستی از تمامی مهاجرینی که توانمند اجرای کار و حرفه هستند تهیه می شود و بعداً با مشوره با ادارات زیربط برای آنان در بخش‌های حکومتی و دفاتر خصوصی زمینه اشتغال و پذیرش فراهم می شود. اکنون امید آن می رود که با تداوم این روند و افزایش حمایت از آن، مهاجرین بازگشتی نه تنها از معضل بیکاری رهایی یابند، بلکه به بخشی از بدنه فعال و سازنده جامعه مبدل شوند. آنان نه تنها از مرز گذشتند، بلکه گام بزرگ به سوی آینده برداشتند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
نشست وضعیت حقوقی و اجتماعی مهاجرین افغانستانی مقیم ایران در مشهد برگزار شد. در این نشست که جمعی از فعالان فرهنگی ایرانی و افغانستانی حضور داشتند، حسین کمیلی، مسئول مرکز تخصصی مهاجرین بنیاد خاتم، طی سخنانی وضعیت حضور مهاجرین افغانستانی در ایران را مورد بررسی قرار داد. کمیلی با اشاره به برخی فضاسازی‌های مهاجر ستیزانه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران در طول 40 سال گذشته میزبان شایسته‌ای برای مهاجرین بوده و یک مهمانی با شکوه را تجربه کرده، ولی برخی در فضای رسانه‌ای با گونه‌ای علیه مهاجرین صحبت می‌کنند که این مهمانی با شکوه ما را زیر سوال ببرند.
اینکه ما با یه وضعیت نامتعادل، آنورمال و پر از مصادیق غیر قابل دفاع تو موضوع مهاجرین لااقل در شرایطی که الان هستیم مواجهیم، این دیگه قابل انکار نیست. خب این نیاز به توصیف و اینکه بگیم حالا آیا وضعیت نامتعادل هست یا نیست نداره. واقعا در یه وضعیت نامتعادل قرار داریم. همین الان باید بلافاصله توضیح بدیم که این گونه نبوده وضعیت موضوع مهاجرین در کشور. یعنی ما در چند سال اخیر، 3-4 سال اخیره که با این فضا مواجه شدیم، هرچند ریشه در مسائل گسترده گذشته داره که الان میشه اینجوری ازش ماهی گرفت و میوه‌هاش اینجوری این میوه‌های تلخ رو میده، اما خب واقعا این گونه نبوده. یعنی این گونه نبوده که توی فضای اجتماعی ما این بحران‌ها رو داشته باشیم. نه، من اینو بارها گفتم و محکم ازش دفاع میکنم که یه میزبانی با شکوه و یک میهمانی با شکوه رو ما تجربه کردیم در این 14 دهه. آمارها اینو نشون میده، پژوهش‌ها رو نشون میده. حالا در سخنرانی قبلی خودم در پژوهشگاه سامن بخشی از موضوع رو توضیح دادم که چطور الان این وضعیت رو چطور باید بفهمیمش، چطور باید تفسیرش کنیم، چطور باید توجیهش کنیم که به اصطلاح حرف منطقی زده باشیم، حرف متعادل و عادلانه زده باشیم. آیا جامعه ایران به یک باره تبدیل به جامعه بی اخلاق، نجات پرست مثلا فلان شده؟ آیا اینها، این سوالاتی که الان در ذهن بخشی از جامعه مهاجر شکل گرفته، آیا اینها واقعیت داره یا نه این پدیده رو جور دیگه ای باید تفسیرش کنیم؟ که حالا من بخشی از اونو اونجا توضیح دادم، امروز میخوام به زاویه دیگری اشاره بکنم.
و در ادامه به ابعاد قانونی و مدیریتی حضور مهاجرین در 14 دهه گذشته در ایران اشاره کرد و گفت ما نتونستیم که یک الگوی مدیریتی واحد و مناسب در این حوزه داشته باشیم و چالش‌های فعلی هم در حوزه مهاجرین متأثر از همین موضوع است.
ببینید، ما دو تا مسئله داریم که وضعیت امروز ما رو میتونیم باش بفهمیم و میتونه توضیح بده. یک مسئله در ابعاد قانونی و حقوقی در جمهوری اسلامی ایران داریم و یه مسئله مدیریتی. هر دوی اینها بسیار تعیین کننده شده و اگه بخوام بگم حدوث مسئله با اون مسئله قانونی است و حقوقی است که مسئله ساختاری و بنیادینه و بقایش یا تداومش با مسئله مدیریتی است که ما نتونستیم الگوی مدیریتی مناسبی رو برای این قصه پیدا کنیم و اون الگوی مدیریتی اتفاقا تشدید کرده، اون مسئله قانونی رو تشدید کرده. یعنی ما میتونستیم با فرض همون مسئله قانونی، ما میتونستیم وضعیت بهتری الان داشته باشیم، اما باز اون الگوی خاص مدیریتی منجر به این شده که وضعیت اون وضعیت نامناسبی است.
در ادامه این نشست دکتر سعید شهرباف، شهردار سابق کرمان و از پژوهشگران حوزه مهاجرین، ضمن بیان آماری از آخرین وضعیت حضور مهاجرین افغانستانی در حوزه اشتغال، تحصیل و درمان و بررسی وضعیت لایحه سازمان ملی مهاجرت که به تازگی کلیاتش در مجلس شورای اسلامی ایران به تصویب رسیده اشاره کرده و گفت
در اولین برنامه توسعه‌ای که به طور مشخص ماده‌ای راجع به موضوع مهاجرین در برنامه هفتم توسعه تو ماده 86 با اصرار دولت گذشته که به هر حال حتما حداقل موادی رو یا ماده‌ای رو ما ویژه این موضوع در برنامه‌های توسعه کشور داشته باشیم. یعنی ما 6 برنامه توسعه داشتیم، برای اولین بار در ماده 86 برنامه هفتم توسعه اشاره میشه. و تازه اون چیزی که به نام سازمان ملی مهاجرت داره مطرح میشه، در واقع تنها دغدغه ایجاد یک سامانه واحد برای شناساییه. یعنی ما اساسا اگر حالا بعضی موقع اسم برده میشه از لایحه سازمان ملی مهاجرت، تصور نکنیم با یه در واقع قانون جامعه طرفیم. نه، این قانون دغدغه اولیه‌اش در همون ابتدای امرم که در سال 1401 مصوب، کلیاتش مصوب میشه، که خب ما یک کد یکتایی، یه شناسه‌ای داشته باشیم و اینکه 17 تا مجموعه دارن فقط انواع و اقسام اوراق میدن و نزدیک 30 نهاد درگیر موضوع مهاجرین هستن، اینو تجمیع کنیم. یعنی یه دغدغه ساختار اداری وجود داره برای ترکیب نزدیک 30 نهاد درگیر و 17 نهادی که دارن انواع و اقسام اوراق رو به مهاجرین تحویل میده، اینا تبدیل بشه به یه چیز. یعنی یک خواسته کاملا بدیهی و اولیه موضوع لایحه. لذا الان بعضا من میبینم منتقدین میگن او اصلا مجلس داره چه کار میکنه؟ ما اون چیزی که دولت فعلی تحویل داده یه لایحه 11 بنده است فقط، که این لایحه 11 بنده در مجلس یه پیشنهادات اولیه مطرح شده 56 تا، بعدن که تو مجلس داره بررسی میکنه نزدیک 600 پیشنهاد اومده. خب این که 60 برابره یعنی در واقع 10 برابر خود اصل لایحه داره پیشنهاد میاد، یعنی تقریبا بسیاری از وجوه این دیده نشده. برای همین هم است که چند روز پیش لایحه سازمان ملی مهاجرت به صورت اصل 85 تو مجلس مصوب شد. اصل 85 یعنی که ما اگه قرار باشه به این در واقع قانون با این عرض و طول بپردازیم باید کلا مجلس رو تعطیل کنیم. لذا مجلس تفویض کرد موضوع خودشو به 2 کمیسیون امنیت ملی و امور داخلی و شوراها که شما مصوب کنید و از اون وقت قانون موقت خواهد شد، آزمایشش موقت خواهد شد.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
وقت شما دوستان بخیر باشه، همچنان با شما همراه هستیم با برنامه تحلیلی انعکاس. پس از خروج آمریکا و ناتو از افغانستان در آگوست 2021، شماری از سازمان‌های بین‌المللی گزارش‌هایی را منتشر کردند که حاوی شواهدی از جنایت جنگی آمریکا در افغانستان بود. دیدبان حقوق بشر یکی از این سازمان‌ها بود که با انتشار گزارش‌هایی از جنایت جنگی ناتو خواهان محاکمه مسئولان این جنایت‌ها شد. شماری از آگاهان نظامی افغان نیز از جمله سرور نیازی جنایت جنگی آمریکا در افغانستان را تایید کرده و میگن که آمریکا و ناتو با جنایت علیه غیر نظامیان افغان می‌خواستند به اهداف سیاسی و نظامی خود در منطقه برسند. آگاهان سیاسی نیز با اشاره به شکست نظامی آمریکا در افغانستان میگن که آمریکا و ناتو در 20 سال حضورش در افغانستان نتوانستند به اهداف خود در ملت‌سازی، دولت‌سازی و مدنی‌سازی جامعه افغانستان برسند. مقام‌های طالبان هم میگن افغان‌ها در مدت 20 سال حضور آمریکا تحت ظلم قرار گرفتند و این جنایات نه اشتباه فردی چند نظامی بلکه روندی برنامه‌ریزی شده بود. همکارم زهرا سلطانی در خصوص حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و جنایتی را که آمریکا در این کشور مرتکب شده گفتگویی داشته با مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی افغان که دعوت میکنم بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و وقت همه شما بخیر. حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان جز ضرر برای مردم این کشور چیزی در پی نداشته است. آگاهان امور سیاسی معتقدند آمریکا برای منافع خودش تحت عنوان مبارزه با تروریسم و دولت سازی در افغانستان به این کشور حمله کرده و بیشترین کسانی که قربانی این حمله شدند مردم افغانستان بودند. در این باره بیشتر صحبت میکنم با جناب آقای مصطفی علیزاده، آگاه مسائل سیاسی و استاد دانشگاه. سلام و وقت شما هم بخیر. در اول در مورد حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان چه فکر میکنید؟ این حضور نظامی چه آسیب هایی به مردم افغانستان وارد کرد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در نخست سلام تقدیم میکنم خدمت شما و همکاران عزیزتان و مردم افغانستان. ببینید، در خدمت سوال اول شما میخوام کوتاه اشاره کنم مبنی بر حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان و مبارزه با تروریسم و بحث دولت سازی و ملت سازی در خاک افغانستان. ببینید، سال 2001 ایالات متحده آمریکا تحت عنوان مبارزه با تروریسم وارد خاک افغانستان شد. 20 سال جنگ با حکومت فعلی افغانستان یا گروه حاکم فعلی در افغانستان نهایت ادامه دادند تحت عنوان که بتوانند تروریسم در خاک افغانستان نابود کنند و ایالات متحده آمریکا به منافع خود دست یابد. متاسفانه تا شرایطی که من با شما صحبت می کنم هنوز هم واژه تروریسم به عنوان یک واژه ابزاری استفاده می شود. هیچگاه و هیچ کس نتوانسته در سطح نظام بین الملل تروریسم دقیق تعریف کنه. ببینید، آنچه که من مطرح می کنم به این معناست که هر کشور تروریسم و واژه ها را بر اساس دید خود، بر اساس منافع خود تعریف می کند. از دید حکومت آمریکا در سال 2001 تروریسم حکومت فعلی افغانستان بودند و از دید فعلی حکومت افغانستان تروریسم یعنی ایالات متحده آمریکا، کشورهای منطقه، کشورهایی که منافع افغانستان را تهدید می کند. از سوی دیگر از دید پاکستان هم تروریسم در خاک افغانستان هستند و گروه حاکم در شرایط فعلی از دید پاکستان یعنی تروریسم است. هر کس بر اساس منافع تروریسم تعریف کرده و این واژه ها در عرصه نظام بین الملل از این واژه ها استفاده کرده است. سال 2001 زمانی که ایالات متحده آمریکا در افغانستان وارد شد، اولا که ایالات متحده آمریکا به دنبال منافع شخصی یک کشور بودن، نه به دنبال پروسی دولت سازی و ملت سازی در افغانستان و نه بحث مبارزه با تروریسم. ایالات متحده آمریکا متاسفانه از سال 2001 زمانی که در افغانستان حضور پیدا کردن، اینها به دنبال بودن تا بتوانند کشورهای منطقه و کشورهای فرامنطقه در عرصه خاورمیانه تا حدی از خاک افغانستان و ژئوپلیتیک افغانستان ها کنترل کند و منافع خود افغانستان از طریق ژئوپلیتیکی که افغانستان داره اینها تامین کند. بحث پروسی ملت سازی و دولت سازی، ببینید یک واژه است. تا تاریخی که شما مطالعه میکنید، تاریخ افغانستان زمان شما برو مطالعه کنید، ما در طول تاریخ یک دولت و یک ملت واحد نداشتیم. هر زمانی که شما به این ثابت کنید که ما یک دولت و یک ملت واحد داشتیم، بسیار نادر است که در طول تاریخ افغانستان رخ داده باشه این مسائل. ایالات متحده آمریکا بحث زمانی که سال 2001 آمد در خاک افغانستان، اصلا به دنبال مبارزه، اصلا به دنبال پروسی دولت سازی و ملت سازی در افغانستان نبودن. ایالات متحده آمریکا بر اینها کدام اهمیت نداشتن که در افغانستان باید یک ملت واحد شکل بگیره و یک دولتی سر تا پا شکل بگیره. متاسفانه دولتی که در افغانستان شکل گرفت، یک دولت آقای حامد کرزی بار اول و بار دوم و دولت آقای اشرف غنی، متاسفانه بر اساس حمایت غرب و بر اساس پشتیبانی کشورهای غرب اینها و استوار بودن و متاسفانه بنیادهای اساسی یک دولت کمان حکومت ملت بودن در اینها نادیده گرفته شد و اینها بیشتر متمرکز روی قدرت‌های غربی و روی قدرت ایالات متحده آمریکا متکی بودن که متاسفانه ما شاهد فروپاشی دولت آقای غنی و شاهدش بودیم که آقای غنی متکی به حمایت غرب و آنچه که فکر میکرد که غرب از حمایت میکند، در متاسفانه یک خیال پردازی بیش نبود. ببینید در افغانستان به خصوص از سال 2001 به این طرف اصلا روی پروژه تحت عنوان دولت سازی و ملت سازی در افغانستان شکل نگرفتن. ببینید ما تا هنوز یک تعریف واحد از ملت که با چه عنوان شما از ما میگیم ملت باید مطرح شود، یک تعریف دقیقی نداریم. امروز ملت شما چه کسی را میگید؟ ما هنوز تفاوت های دیدگاه، تناقض های دیدگاه ها میان مردم افغانستان، میان سیاسیون افغانستان وجود دارد. هر کس قوم خود، هر کس مردم خود بیشتر از دیگران میدانه که ما در طول تاریخ و در طول این سالهای گذشته در افغانستان شاهد هستیم که یک قوم بیشتر از قوم دیگر امتیاز میگیره و یک قوم اهمیت بیشتر از قوم دیگر داره. این به معنای است که ما هنوز نتونستیم بنیادهای اساسی دولت و ملت سازی در افغانستان تعداد گذاری کنیم، چه برسه ایالات متحده آمریکا در 20 سال گذشته این بحث پروسی دولت و ملت سازی را در افغانستان نادی نکند. ما یک چیز دیگر رو میخوام کوتاه اشاره کنم. مقامات پیشین آمریکا و حکومت قبلی ایالات متحده آمریکا مطرح کردند که ما اصلا در افغانستان به دنبال دولت و ملت سازی نبودیم، ما به دنبال منافع خود بودیم. اینکه در افغانستان چی رخ میداد و چی حادثه‌ای رخ میداد برای دوام ایالات متحده آمریکا اصلا مهم نبود. بر اساس همون دیدگاه بود که حکومت آقای غنی به یک بارگی و در طول چند ماه سقوط کرد، چون مبنای مردمی و حکومت از دل مردم بیرون نشده بود. چون هنوز بحث پروسی ملت سازی در افغانستان شکل نگرفته بود، ما یک ملت واحد داشته باشیم، در شرایط بحران این ملت کنار دولت ایستاده شود و از دولت خود حمایت کند. دولت متکی به بیرون بود، دولت بیشتر خیال پردازی هایی که آقای غنی برای خود داشتن که غرب از ما حمایت میکنند و دولت ما هیچگاه سقوط نمیکنند، در حالی که یک از ارگان های اساسی دولت ملت است و مردم های افغانستان هستند. متاسفانه این آقای اشرف غنی فراموش کرده بود که این حکومت سقوط کرد و متاسفانه وضعیت های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی به کلن نابود شد و 20 سال و بیشتر از 20 سال دستاورد هایی که مردم افغانستان داشتن همه از بین رفت و یک بار مردم افغانستان حالت دگرگونی و در یک حالت اصلا سردرگمی قرار گرفتن که مردم افغانستان نمیدونستن چه کار کنند. و با روی کار آمدن حکومت جدید در افغانستان و تا شرایط فعلی، آنچه را من فکر میکنم متاسفانه هنوز هم که نتونستن که در پروسی دولت و ملت سازی در افغانستان دقیق و اساسی اینها نهادی نشود.
بله، ما شاهد بودیم آمریکایی ها در زمان حضورشان در افغانستان برای انجام عملیات هایشان افراد غیر نظامی را هدف قرار می دادن و بعد می گفتن که از روی اشتباه مردم ملکی هدف قرار گرفته و کشته شدند. فکر می کنید که این جنایات از روی کمبود یا نبود معلومات بوده و یا خیر برنامه ریزی شده صورت می گرفت؟
ببینید، حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان متاسفانه مشکلات اقتصادی و مشکلات دیگری بر مردم افغانستان با فروپاشی حکومت آقای غنی ایجاد کرد و این حضور 20 ساله در افغانستان تلفات غیر نظامی هم از خود به جای گذاشت. ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به اهداف خود افراد غیر نظامی را هدف قرار میداد و برای ایالات متحده آمریکا مهم نبود که چه کسی و چه فردی کشته و یا زخمی میشد. ما قبلا به شما اشاره کردم ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به هدف خود هر آن چیزی که دمی روی اونها و پیش روی اونها قرار بگیرد اینها را نابود میکند و به دنبال این است که منافع خود تامین کند. ما چیزی که در چند ماه گذشته در کشورهای خاورمیانه، کشور همسایه خود ما شاهد بودیم این است که ایالات متحده آمریکا بر اساس منافع خود عمل میکنه. برای آمریکا مهم نیست که چی کس و در چه زمانی باید کشته میشه و چی کس زخمی میشه. حضور 20 ساله آمریکا در افغانستان متاسفانه تلفات خیلی بیشتری از غیر نظامیان در افغانستان گرفت. این تلفات ناشی از عدم بی‌برنامگی و عدم دقت در حملات ایالات متحده آمریکا نبود، بلکه ایالات متحده آمریکا دقیق میدونست که کجا و چه افراد باید مورد حمله قرار بدن و چه افراد باید کشته و چه افراد باید زخمی شود. ایالات متحده آمریکا با یک برنامه، با یک استراتژی حملات خود انجام میداد، نه اینکه اینها شب خواب کنند و فردا اینها بخوان عملیات انجام بدن و بدون اینکه آگاه باشند در این خانه کسی هست، طفل است، زن است و یا خانم است در اینجا و یا مرد است و یا پیر مرد است در این خانم در این اتاق. اینها عملات خود دقیق بر اساس معلومات اولیه خانواده اینها تهیه میکردن، بر اساس این معلومات ابتدایی اینها میمن داده ها را به مرکز ارسال میکردن و مرکز تصمیم میگرفت که عملات با چگونه انجام شد. بر اساس این آنچه من فکر میکنم حضور 20 ساله ایالات متحده آمریکا در افغانستان نه تنها تلفات غیر نظامی و تلفات نظامی هم از خود به جای گذاشته، ایالات متحده آمریکا برای رسیدن به هدف خود از هیچ کار دریغ نمیکنه که ما عملا در رسیدن نظام ببینیم این مسئله شاهد است.
بله.
گفتگویی بود از همکارم زهرا سلطانی با مصطفی علیزاده، کارشناس سیاسی افغانستانی. یک قاضی فدرال در آمریکا با صدور حکم لغو وضعیت حفاظت موقت پناهجویان افغانستانی و کامرونی را تایید و دستور قبلی دادگاه را که مانع اجرای این تصمیم دولت ترامپ بود ابطال کرد. صدور این حکم بیش از 14,000 پناهجوی افغان و نزدیک به 8,000 کامرونی را در وضعیت خطر اخراج از آمریکا قرار داد. دولت ترامپ در ماه اپریل امسال اعلام کرده بود که قصد دارد با وضعیت حفاظت موقت پناهجویان افغان و کامرونی پایان دهد. برنامه وضعیت حمایت موقت و اتباعی کشورهای اعطا میشه که با بحرانهای نظیر بلایای طبیعی، درگیری‌های مسلحانه یا رویدادهای فوق‌العاده مواجهند. این نوع اقامت معمولاً برای دوره بین 6 تا 18 ماه صادر میشه و قابلیت تمدید دارد. و لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. @ رادیو دری مشهد آدرس ما در شبکه اجتماعی اینستاگرام، تلگرام و فیسبوک هست و 20937947174 شماره واتساپی رادیو دری است. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از همراهیتان تا بدین لحظه جهانی سپاس. به لحظه پخش برنامه روی موج جوانی رسیدیم. تقدیم شما عزیزان شنونده می گردد. امیدوار هستیم که مورد پسند و رضایتتان واقع شود.
در حضورت شام ما بیماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا بکابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی حرفی که تو بگویی برایم غزل است، قاطع، پرحکمت، خود ضرب المثل است. شاید به همین دلیل هر لحظه عصر، هر ثانیه‌ای با تو که باشم عسل است. خدایا لحظه ها را با یاد متبرک و پر از حلاوت می سازیم و به تو توکل می کنیم. عصرانه چای و غزل و موسیقی کنار شما و با شما می چسبه. سلام دوستان جوان، با موج جوانی با امواج صفا و صمیمیت شما همراه میشیم. درود یاران همیشگی. دقایق رنگ همدلی داره با شما. خوش آمدین دوستان عزیز. حالا احوالتان چطور است؟ با گرمای تابستان چطور میکنین؟ بله واقعا گرما بیداد میکنه. کل اگه باید مراقب باشیم که خدای نخواسته گرما زده نشد. مهربانی های تنم مثل همیشه خریداریم. در کنار شما دوستان عزیز هستیم. بنده پری موسوی به عنوان گوینده، صدا بردار مریم جان بزرگری، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه مهندسه جان احمدی، نویسنده خوب من آقای حکیم بینش، ویراستار برنامه آقای داوود حسینی و همکار گزارشگرمان خانم وفا در شهر هرات و البته با حضور شما دوستان خوب و صمیمی در روی موج جوانی امروز.
زیبا وطنم، زیبا وطنم،
افغانستان خور دوست دارم.
سلام سلام افغانستان،
سلام افغانستان،
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار تویی دلدار منم.
حال ای وطنم، کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست بر روی موج جوانی.
شماره اختصاصی برنامه روی موج جوانی 2098 999 10 56 459.